الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. اسار علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه کن. در این شب جمعه همه گذشتگان و حقدارا، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارثا، بیوارثا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سالک طریق سید الشهدا علیه السلام از فرصت‌های بسیار مهمی برخورداره و این فرصت‌ها را اگر بهش توجه بکنه سریع‌ترین راه، پربازده‌ترین راه، پرسودترین راه برای نیل به مقصوده. طریق سید الشهدا علیه السلام احیای عقول و قلوب رو به همراه داره. در زیارتی از امام صادق علیه السلام که برای سید الشهداست عرض میکنیم شهادت میدم که تو رو کشتن اما نتونستن اسم تو رو از بین ببرن و تو زنده این و باعث زنده شدن دیگرانی. حیات شیعه به ابی عبدالله علیه السلامه. به برکت امام حسین علیه السلام انسان میتونه در طریق هدایت و سعادت قرار بگیره. به همین اندازه که فرصت زیاده حواس و پرته میگید نه صلوات خط کنی. خوش دیبتر از من قطعا از این در نمیاد تو از چشم بد لند. به من نگاه کنی محض رضای خدا تا منم از اینجا نیام پایین هیچ مدداهی جرأت نداره بیاد اینجا. من میخواید من زودتر بیام پایین منو تحویل بگیرید و الا شما بیکار منم بیکار. شب جمعه از کی به کی تا دو براتون حرف میزنم. پس میخواید من بیام پایین به من نگاه کنید یه طرف دیگه نگاه کنید ببینید دیروز چهارشنبه بود هیچی نگفتم ولی امروز پنجشنبه است، یعنی امشب پنجشنبه است. به من نگاه کنید منم سر تا تهش مثلا میخوام یک ساعت و نیم امشب حرف بزنم، بیشتر از این نمیخواد دیگه. شما الحمدلله پاکارید، دو ساعت سینه میزنید یک ساعت و نیم پایین منبر با اون طوری نیست که، ولی هیچی خدا وکیلی مزه اون سینه زدن رو نداره. اینو خودم میدونم، کاملا هم میدونم، چون خودم هم یه موقع این وسط بودم، میونداری میکردم اینجا نجای دیگه، میونداری میکردم، سینه میزدیم، عزاداری میکردیم. لذتی داره برای امام حسین علیه السلام عزاداری کردن، ولی ما گناه داریم. حضرت عباسی شیشتونگ حواساتون به من باشه، هر کی موبایلش دستشه ایشالله با سیم کارت با هم دیگه بسوزه. شیشتونگ حواساتون به من باشه، من حرفی ندارم. اگه خواستید بعدا از من عکس بگیرید طوری نیست، اما الان بالا غیرتن حواستون به من باشه. ایشالله که عاقبت به خیر باشی، ایشالله شب جمعه کربلا همدیگر رو ببینیم، اونجا عزاداری بکنیم، دلی از عزا در بیاریم، تو حرم ابی عبدالله روزه بخونیم و بعد سینم بزنیم. صلوات بلند خط کن. در وادی سید الشهدا علیه السلام فرصت بسیار مهمی است، فرصت بسیار عالی به دست ما میرن برای این که به مطلوب و مقصود برسیم، فرصت هدایت. خب ما میشنویم دیگه، میان تو این جلسات یک شبه بار یه عمرشون رو میبندن. یه بار رفته تو حرم امام حسین علیه السلام وضعیتش 180 درجه برگشته، یه بار اتفاقی روزه ابی عبدالله علیه السلام به گوشش خورده، شیطون قوی تر از ما تو این قصه ظهور پیدا میکنه و حضور پیدا میکنه، هم خودشو نشون میده هم حضور جدی پیدا میکنه. هر جایی که فرصت زیاد باشد تهدید هم زیاده. به همین دلیل اگر میخواییم به امام حسین بگیم لبیک که در زیارت ماه رجب عرض کردم لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک، شما با اومدن تو مجلس امام حسین به امام حسین لبیک گفتید. اومدید تو مجلس ابی عبدالله نشستید یعنی چی؟ یعنی حسین جان اگر کربلا بودم یارید میکردم، حسین جان اگر بودم، چون این شبا شما میتونید برید لذت ببرید، برید دنبال لذت‌های مباح و مشروع، بلند میشید میاید اینجا میشینید برای چی؟ چه چیزی شما رو میکشاند اینجا جز این مطلب که محبت ابی عبدالله علیه السلام رو به دل دارید؟ حسین علیه السلام نگاه به قلب و وجودتون کرده، فرصتی است برای سیر الالله، فرصت بسیار مغتنم. اومد خدمت حضرت آیت الله العظما خنساری اعلی الله مقامه الشریف، گفت آقا من برادری دارم، این برادرم نااهله، اهل قمه کشی، قداره کشی، بزنه، از اشرار شروره، میشه شما صحبت بکنید یه مقداری سر عقل بیاد؟ ایشون تأملی فرمودن، بعد فرمودن که نه، فقط یه راه داره، ببرش کربلا. اگر نگاهش به ذریح افتاد و عشق از چشماش سرازیر شد، معلومه این میشه باش صحبت کرد، بیار من باش صحبت بکنم. اومد پیش داداشش، اومدم تو رو ببرمت کربلا. گفت کربلا برم چی کار؟ برید بابا، انقدر اصرار کردم تا قبول کرد، هزینتم با من، من هزینتو میدم، برو کربلا. قبول کرد. میگفت کنار ذریح ابی عبدالله، نگاهش که به ذریح افتاد اول بدنش میلرزید، آدم جلو گریهشو بخواد بگیره رعشه پیدا میکنه، بدنش میلرزید، بعد دیگه بغضش ترکید، هق هق شروع کرد گریه کردن. همونجا تو حرم ابی عبدالله عوض شد، دیگه برگشتیم تهران، اصلا لازم نبود که بره پیش آیت الله العظما خونساری، زیر علم دعوا شد. یکی اومد یه چاقو زد به شکمش، دست به شکمش گرفت، به خودش میپیچید، گفت برید خدا رو شکر کنید که به اربابم قول دادم دست به شمشیر، دست به قمه و چاقو نبرم. تحول. این تحول در دل انسان به وجود میاد بی تردید، شیطونم بیکار نمیشینه. لذا ما دو تا کار باید انجام بدیم، یک مراقبه عام، دوم مراقبه خاص. مراقبه عام که انجام میدیم همون عهد و شرطیه که با خدا میبندیم. مراقبه عام اگر میخواییم تو این طریق از فرصتها استفاده بکنیم، نذارید جوونا نمازتون بپره. اگر میخواید تو این وادی بهره بیشتر ببری، بیشتر گریه کن باشی برای ابی عبدالله علیه السلام، مواظب باش نسبت به نماز بیتوجه نباشی، مواظب باش گناه برات عادی نشه. اگر میخوای خیر و برکتت بره بالا، مواظب باش حرمت پدر مادرتو از بین نبری، احترام برای پدر مادرت قائل باشی، برای پدر مادرت حرمت قائل شو. توفیقات عشق و گریت برای ابی عبدالله علیه السلام بالا میره. یک مراقبه عام، همین کارهایی که باید به عنوان یک مسلمان انجام بدیم. کسی تو این زمینه اگر کوتاهی بکنه زود در دام شیطون میفته، اگر نسبت به نمازت اهمیت ندی زود در دام شیطون میفتی، اگر دعای پدر و مادر بدرقه یا راهت نباشه ها، فرصت ها و توفیقات رو یکی پس از دیگری از دست میدیم. دوم مراقبه خاص. مراقبه خاص که ما باید انجام بدیم مربوط به زمان خاصه. کاری که تو دهه اول محرم میتونید انجام بدید تو ماه رمضان نمیتونید انجام بدید. ماه رمضان یه جبری، یه زوری بالا سر ماست، اما تو محرم که این خبرها نیست، واجب نیست. با شوق و ذوق و رغبت میایید ساعتها تو مجلس ابی عبدالله علیه السلام میشینید، عشق میریزید، گریه میکنید، عزادارید، لباس عذاب تن کردید، لذا فرصت بسیار مهمیه برای پیشرفت، برای سلوک. مراقب باشید شبهای دهه محرم رو از دست ندید. خبر ناگواری براتون بیارم، دهه اول محرم به نیمه رسید. چشم هم بزنی عاشوراست. آقا ما در طول سال هیئت میریم، درسته، اما دهه اول زمان خاص و مراقبه خاص. یه شب جمعه ما داریم دیگه، این شب جمعه رو مغتنم بشمور. شب جمعه بعد دیگه عاشورا تموم شده، میریم تو دهه دوم محرم. مراقبه خاص، مراقبت از این که این شبها و روزها از بین نره. اگر مراقبه عام رو انجام دادیم، مراقبه خواستم انجام دادیم، مشمول این کلام میشیم لبیک داعی الله. کسی به امام حسین لبیک میگه که این مراقبه ها رو داشته باشه. انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک و البراءت تا آخر. از اعدا، موالات و براءت از اعدا میخواد. این تو همون مراقبه عامه و این زمانها ویژه میطلبه. چرا؟ ما از طریق ابی عبدالله علیه السلام و به برکت امام حسین ادعا میکنیم میتوان به بالاترین درجات و رتبه های بندگی رسید. هر کی چیز گیرش اومده تو حرم ابی عبدالله علیه السلامه. مال هیچ کس این تعبیر رو نداریم، ای کسی که باعث زنده شدن قلبهای مرده ای. حسین قلب مرده رو زنده میکنه، احیای عقول تعطیل شده و قلبهای مرده به برکت ابی عبدالله علیه السلامه. چون حسین حیه، حسین زنده است. امام حسین علیه السلام همین الان از فراز عرش به چند نقطه نگاه میکنه. استاد فرزانه ما مرجع عالی‌قدر میفرمود نگاه امام معصوم حتی نجاست‌های ظاهری رو از بین میبره. دوباره عرض میکنم، نگاه امام معصوم حتی نجاست‌های ظاهری رو از بین میبره. حسین علیه السلام از فراز عرش به چند نقطه نگاه میکنه. یک، اون نقطه ای که افتاد و شهید شد و اهل بیتش رو به اسارت بردن. دوم، به کسانی که دور ذریح او مشغول زیارت او هستند. سوم، به کسانی که در مجلس عزای او شرکت میکنن و برای او عزاداری میکنن. یعنی الان امام حسین داره به همه تون نگاه خاص میکنه، نگاه ویژه. از این نگاه بهره برداری میکنی؟ استفاده میکنی؟ در این فضا که برای انسان به وجود میاد باید حد اکثر استفاده رو کرد، اونم تو دهه اول محرم. زمانهای دیگه هم میشه اما به سختی. کاری که تو دهه اول میشه کرد تو دهه های دیگه نمیشه کرد. امام حسین علیه السلام برای تقرب به اون این دوتا رو میخواد، موالات، براءت از اعدا. امام حسین علیه السلام ما رو دعوت میکنه به دار و ولایت الله، یعنی اقیار رو از دلت بیرون میکنه. عرض کردم با روایت براتون، اگر دل بشکنه خدا در این دل قرار میگیره و خدا میگه من تو آسمون و زمین جام نمیگیره اما تو قلب بنده مؤمنم قرار میگیرم. و اگر قلبت برای ابی عبدالله شکست، برای امام حسین گریه کردی، یعنی خدا تو قلبت قرار داره. موالات و براءت از اعدا آدم رو می کشاند به دار و ولایت الله، به بندگی خدا. ما تو وادی امام حسین علیه السلام باید به کمال عبودیت برسیم، به کمال بندگی برسیم. اگر کسی می خواد به کمال بندگی برسه این سه مرحله رو باید بگذرونه. مراحل متعددیه، عمدش اینه، مهمش اینه. یک، باید تسلط به نفسش پیدا بکنه. چشم نذار هر جایی بره، گوش نذار هر چی بشنوه، این زبون نذار هر چی بگه، اجازه نده هر چی از دهنت بره تو و داخل شکم و معدت قرار بگیره. نسبت به شهوت مراقبه به عمل بیار، تسلط به نفست پیدا کنی. میتونی،
قدرت داریم. چشم میبینه اما نمیبینه، چون نگاه به نامحرم خیلی وضع خراب میکنه. بعضی گروه ها تشکیل شدن، ضرورت که نداره این گروه ها رو شرکت نکنید، تو این گروه ها عضو نشید. بعد برای یکی از این آقایون، خود جوونه اومد برای من تعریف کرد، حاج آقا یه شب یه فیلم برای من فرستادن، غفلت کردم دیدم 20 تا فیلم برام فرستادن. اولیشو که دیدم 20 تاشو نشستم دیدم، همان فیلمای مستهجن. 20 سال زمان میبره، اینا روانشناسا میگن، تا اون صحنه زشت و مستهجنی که دیده از ذهن طرف پاک بشه. یه کاری باید بکنیم که چشمون جز خدا نبینه، گوشمون جز خدا نشنوه، زبانمون جز خدا نگه، قلب و دلمون جز خدا کسی درش قرار نگیره. چجوری بر نفسم مسلط پیدا کنه، تسلط پیدا کنه؟ میتونه گناه کنه؟ نمیکنه. کنار یه نامحرمه، میتونه معصیت کنه؟ نمیکنه. فضا فضای غفلت، گول نمیخوره. چگونه؟ آیه قرآن، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما یه ذره سختی به خودت بده، شما میری باشگاه، خودت میزنی وزنه رو، کار انجام میدی، مربی هم میاد بهت تذکر میده، این مربیه میاد، اما خدا از اول کار با ماست. بخواه ببین من دستتو میگیرم یا نمیگیرم. نخواستم، اراده نکردم. یه گوشه رفتی بگی خدا یا دست منو بگیر و خدا دستتو نگرفت؟ خواستی از خدا؟ خدایا کمکم کن تو دام شیطون نیفتم، تو دام هوای نفسم نیفتم، بر نفسم تسلط پیدا کنم. مجاهده کن با نفست، مقابله کن با نفست، ببین خدا دستتو میگیره یا دستتو نمیگیره، به مطلوب و مقصود میرسوندت یا نه. اراده کنی. نشستن دور هم دیگه، دارن عکس یه خانم خوشگل خوشندامو دارن میبینن که رقاصه است و نمیدونم آوازخونه، همان به هم دیگه حواله میدن. خب خدا وکیلی دلت میخواد تو دنیا به وسط صاحب این عکس برسی یا به وسط امیرالمؤمنین؟ چقدر بعضیا دور از محضر شما بی شعورن. کجا این اتفاق افتاده؟ تو نجف. یه 7-8 تا جوان دور هم دیگه نشستن، گرده رفاقتیه، ولی نمیدونه کیو به کی و چیو به چی. دلت میخواد به وسط علی برسی یا صاحب این عکس؟ جانواز هم آب نکشیم برای هم دیگه. او علی رو که وقت مردن میبینیم، صاحب این عکس بد نیست. دومی همینجور، سومی تا رسید دست این آقا که داستانشو میگم، یه لحظه به خودش اومد گفت داری چیکار میکنی؟ عکس رو پرت کرد، جلسه رو ترک کرد. رفقا مسخرهش کردن، بکنه طوری نیست، مسخره کنن، بذار خدا مسخرت نکنه، بذار ملائکه خدا مسخرت نکنن، بذار امام حسین ردت نکنه. هر کی میخواد رد کنه رد کنه، حسین علیه السلام رد نکنه. هر کی میخواد رد کنه رد کنه. مسخرش هم کردن. مجلس گناه، حاج آقا مجلس گناه نبود که، بابا یه عکس بود میدیدن. وصف العیش نصف العیش، من کسرا فکره فی المعاصی دعته الی المعاصی. نمیره گناه کنه، فکر گناهو میکنه، همین فکر گناه قبح گناهو از چشم آدم میندازه، یهو به خودش میاد میبینه رفته تو گناه، تو معصیت. صاف اومد تو حرم امیرالمؤمنین، جوونه تحریک شده، شهوت داره، یه نگاه به گنبد کرد، سرشو به دیوار گذاشت، خوابش برد. تا خوابش برد دید توی مجلسیه، علی نشسته، اینم ته مجلسه، دو نفر کنار منبر امیرالمؤمنین هن. میگه تا وارد شدم امیرالمؤمنین فرمود برید اونو بیاریدش جلو. اومدن، یکی از اونا برگشت گفت من مالک اشتر فرمانده لشکر علیم. اون یکی گفت من قنبر غلام علیم. آقا فرموده تو رو ببریم پیشش. اومدن پیش امیرالمؤمنین، دست آقا رو بوسیدم، آقا یه دستی به سر من کشید، خب پریدم.
دیدم از لحظه‌ای که جلسه گناهو ترک کردم تا اومدم تو حرم امیرالمؤمنین 10 دقیقه گذشته، 8 دقیقه گذشته. برگشتم پیش رفقا، دیدم رفقام هنوز اسیر اون عکسن، بدبختا. بهشون گفتم شما عکسو انتخاب کردید، من علی رو انتخاب کردم. علی نذاش لحظه مردن، من به وسط علی رسیدم. دستی که به سرم کشید علی، قلمم قلم شد، بیانم بیان شد، مباحث عمیق و خوب درک کردم، شد علامه محمد تقی جعفری اعلی الله مقامه الشریف. ترک گناه، نگاه امیرالمؤمنین. مجاهده کن، خدا کمکت میکنه. ان تتق الله یجعل لکم فرقانا، تو بخوای پاک بمونی خدا کمکت نمیکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه. با اینا شما میتونی به درجه ای برسی که به نفس خودت مسلط بشی، بصیرت و روشنی بهت میده. نکاتی هست و روایاتی بگذرم، با این دومی خیلی کار دارم. مرحله اول پس تسلط بر نفس، مرحله دوم تسلط بر قوه متخیله، خیال، یا درسترش قوه خیاله. تداعی معانی، تسلسل خواطر، کار قوه خیاله. قوه خیال چی کار میکنه؟ جوونا گوش بدید، آنچه را که دیدی مرتب تو ذهنت میاره، خطور میده. به بعضی از عادات مبتلا میشی، به بعضی از گناه ها مبتلا میشی. جلوی چشمو بگیر، دلت آرام میشه، قوه خیال تقویت بشه. چرا میگم آقا؟ خب فیلمایی تو بازار میاد، ماهواره میاد، فضاهای مجازی، یه عکسه، این عکس میاد تو ذهنت، دیگه از ذهنت پاک نمیشه، مرتب جلو ذهنت مرور میکنی اونو. این قوه خیاله. برای اینکه قوه خیال ضعیف بشه باید قوه عقل رو تقویت کرد. مرتب بگید، حالا من راه مقابلش هم عرض میکنم خدمتون. این قوه خیال، قلب انسان، روایت میفرماید رسول خدا، قلب انسان مثل پر میمونه در بیابان، یه پر تو بیابون که به یه درخت آویزان شده، اندک بادی بیاد چجوری اینو بالا پایین میبره؟ یه پر تو بیابون به یه درخت آویزان، یه باد بیاد چجوری بالا پایین میبره؟ پیغمبر خدا میفرماید قلب بچه های آدم اینجوریه، با یک باد بالا پایین میره. چی کار کنیم که قلب محکم باشه؟ قلب تکون نخوره با نگاه به نامحرم، فضای غفلت، فضای مجازی، قلب تکون نخوره. راهکار، مرتب ذکر خدا بگید، مرتب نماز شب، انس با قرآن، مرتب بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قوه خیال هر چی اومده باشه پاک میشه، هر چی. دهه اول محرم بود، خیلی سال قبل، شاید قریب 20 سال، شاید هم بیشتر، من هنوز ملبس نشده بودم، لباس میپوشیدم میومدم تهران، دوتا منبر داشتم، دوباره برمیگشتم قم. جلو ترمینال پیاده میشدم، یه آقایی که بچه های اون هیئت هماهنگ کرده بودم میومد من رو سوار میکرد، میرفتم منبرم و میرفتم اونجا پیادم میکرد، برمیگشتم قوم. کارم این بود. دهه اول محرم سخت بود، الان فکر میکنم خیلی سختی کشیدیم، چند سال کار من این بود. این جوونه که منو میبود، پسر بسیار خوشتیب، ماشینش مدل بالا، با هم که رفیق شدیم به من گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت هر گناهی بگی کردم، ولی خودم از خودم بدم میاد، میخوام گناه نکنم، زورم به خودم نمیرسه، هر گناهی بگی کردم. گفتم مردش هستی؟ با آره. گفتم یه دست بده من، یه دست داد، یه ذکر بده یاد میدم. هر وقت گناه اومد سراغ، تحریک میشدی به سمت گناه، این ذکر رو بگو ببین چجوری جواب میده. و چی بگم؟ گفتم رو به قبله وایسا، حتی المقدور با وضو، دست تو رو سینت بذار، سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گذشت. شب تاسو از قم اومدم تهران، نماز رفتم توی اون مسجد جلو ترمینال خوندم، اومدم بشینم سوار ماشین شم، دیدم سرش رو فرمون مثل یه مادر مرده داره گریه میکنه. گریه میکرد و اومدم نشستم آقا صورت ما رو میبوسید. حاج آقا گفتم چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ گفت دم غروب یه مورد گناه برام پیش اومد. همه چیزم مهیا بود برای گناه. اومدم جلو مسجد. میخواستم ببینم چی میشه. برای امتحان. اومدم جلو مسجد. دست به سینه گذاشتم سه بار گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یک نیروی قوی تو دلم اومد. انقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم. ولی نمیدونم این چه حالیه به من دست داده. گفتم چطور؟ گفت مرتب دلم گرفته میخوام اشک بریزم. گفتم معلومه خدا نگاه به دلت کرده. حسین تو دلت قرار بگیره، خدا تو دلت قرار گرفته. بر قوه خیال غلبه پیدا کنید. جوونا نگاه به نامحرم نکنید. جوونا نذارید محرم نامحرمی بینتون عادی بشه. این فضاهای مجازی پرده ها رو برداشته، محرم نامحرمی خیلی عادی شده حتی بین متدینین. این باعث میشه که نتونی بر قوه متخیلت غلبه پیدا بکنی. غلبه پیدا کردن لازمش چیه؟ و قل للمؤمنون یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم. و قل للمؤمنات هم چشتو بپوشون هم لباس مناسب بپوش. لباسی نپوش که خودش عامل تحریک و گناه باشه، چه دختر و چه پسر. نه نمیتونه بر نفسش مسلط بشه، میره تو وادی بیبندوباری که اصلا بحثمون نیست. هیچ وقت نگید سراغ من نمیاد، اتفاقا شیطان با ماها کار داره. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب این مطلب رو فرمودن. شیطان در دنیا دامهاش رو قرار داد برای محبین ما، برای دوستان ما. این هم مرحله دوم. مرحله سوم تسلط بر بدن. با تقویت اراده آدم میتونه تسلط بر جسمش حتی پیدا بکنه. بله. میتونی زبونتو در اختیار خودت بگیری، میتونی چشمتو در اختیار خودت بگیری. اگر شما تسلط به نفست پیدا کردی با راهکاری که عرض کردم، نماز. اگر تسلط بر قوه خیالت پیدا کردی، راهکارشو عرض کردم، دائما ذکر بگید. دائما ذکر، نماز شب، نه قرآن، با قرآن رفیق باش جوون. صبح به صبح که بلند میشی سوره های کوچیکی که بلدی بخون، یا بشین یه صفحه قرآن بخون که خودش یه ختم قرآن بشه، بعد ببین چقدر دلت محکم میشه. اگر تسلط به نفس پیدا کردی، تسلط بر قوه متخیل پیدا کردی، مرحله سوم تسلط بر جسمت پیدا میکنی. میتونی دست رازی کنی، دست رازی نمیکنی. میتونی حروم بخوری، نمیخوری. میتونی عمل نامشنو انجام بدی، انجام نمیدی. مسلطی به خودت. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت والعالم اکبر. همه اینا رو گفتم رفقا، به تجربه اثبات شده. من با جوانا زیاد نشست و برخاست داشتم و دارم. زیاد حرفشونو به من میزنن، تلفن میزنن، همدیگه رو میبینیم. به ابی عبدالله قسم هیچی مثل امام حسین نمیتونه محکم نگرت داره. همه این راه‌ها رو که گفتم، تسلط بر نفس، تسلط بر قوه متخیله، تسلط بر جسم. خب یه پروژه 50 ساله است. 50 سال باید بریز خون جگر بخوری، باید بری ریاضت بکشی تا بتونی به نفست مسلط بشی، به قرآن مجلس گرم کنی. نمیگم، با اعتقادم دارم میگم. 50 سال باید بری زحمت بکشی تا بتونی بر جسمت غلبه پیدا بکنی. اما اگر دلت برای ابی عبدالله سوخت، اگر تونستی واقعا دلتو بدی به ابی عبدالله علیه السلام، هیچی نمیتونه بر تو مسلط بشه و تو مسلط به همه خواهی بود. نمیارزه یه گوشه خلوت هر روز 5 دقیقه 2 دقیقه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین جون نگاه به دل ما بکن. حسین جان دلمو آوردم برا تو. به خدا راحت حرف بزنید رفقا، به همین راحتی که دارم میگم. ولی خلوته، من اینو بر اساس تجربه عرض کردم، اعتقادم دارم. هیئت که تموم میشه تنها برید بیرون، با رفیقت بیا هیئت.
اما هیئت تموم میشه من رفیق دیگه نمیشناسم، تنها. مرتب تا خونت میرسی برای خودت تکرار کن، هم روزه ای که شنیدی هم مطلبی که شنیدی، اون وقت دلت میسوزه، گر میگیری، آتیش میگیری، بعد میتونی به نفس تسلط پیدا بکنی. من خودم رو بفروشم؟ توی خیابونی تو تهران یه هیئتی بود، به جرأت میگم 3 برابر شما 4 برابر شما، نه تو دهه اول، تو یه دهه دیگه، من نشونه نمیدم چون بعضی رفقای اون هیئت هستن، و نگاه میکردی آقا مستمع کیه، مستمعی که سال به 12 ماه هیئت نمیره، یک آدم های عجیب و غریب. کاری که بچه های هیئت کردن این بود، تیشرت بین این بچه ها پخش کردن، بعد هر کسی میخواست رفته بود یه اسمی رو سینه‌اش نوشته بود، یا زینب یا رقیه یا ابوالفضل، هر کی. یه روز از در جلسه اومدم بیرون، یکی از اهل این جلسه به من گفت حاج آقا ادبیاتش بسیار پایین، با یه ادبیات خاص، من ادبیاتشو عوض میکنم، با یه ادبیات خاص با من حرف زد، گفت حاج آقا یه داستان بگم. گفتم بگو. گفت دیشب اومده بودیم اینجا، بعد از اینجا بریم گناه، اسمی بردا من حیا میکنم، طرفم هم اومده بود، ولی من گفتم اول من میرم هیئت، بعدم میام بریم گناه رو بکنیم، اول میرم هیئت بعدم میام. لذا اومدم هیئت، تیشرت هم تنم بود، سینم هم زدم، گریم هم کردم، رفتیم نستجیر رو به الله تو محیط گناه. میگفت داشتم پیرنم رو در می آوردم که آماده گناه بشم، جلو آینه بودم، یه لحظه نگاه مفتاد به این تیشرته که تنمه، روی این تیشرت نوشته بود یا رقیه، با یه لحن خاصی میگفت حاجی به خدا قسم از خودم خجالت کشیدم، بدم اومد، گناه رو نکردم، اومدم بیرون، الان میفهمم من چه آدم بدیم. راهی که 50 سال افراد میرن میرسن یک شبه رسید بهش، خدا کنه بتونه نگه داره. اگر همه وجودت بشه حسین دیگه درد حس نمی کنه. افتاده تو گودی قتلگاه، یه وقت یه ناله زد، هل من ناصرن ینصرنی، یه بچه خردسال اومد بیرون با لباس زیر، یه چوب ورداشت بره کمک ابی عبدالله، یه ملعونی گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میذارم، وسط میدان معرکه جلو چشم مادر این بچه رو از وسط نیم کرد. امام حسین 7 بار تو کربلا در 7 موقعیت این جمله رو فرموده، هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن یعینی، هل من زابن یذوب با ان حرم الله و حرم رسوله، کسی از حرم حسین دفاع بکنه. دوباره ابی عبدالله فرمود هل من ناصرن ینصرنی، این بار یه آقازاده 11 ساله، میگن 9 ساله، من تحقیق کردم 11 سالشه، تاریخ شهادت امام حسن و اینها رو 11 سال، ها بگو 9 11 فرق نیست، مهم نیست، دعوای سنی که نداریم، ولی باید 11 سالش باشه. این آقازاده دوید بیاد، این آقازاده کسی نیست جز عبدالله یتیم امام حسن، دوید بیاد. اومد که بیاد، امام حسین صدا زد زینبم حبسش کن عبدالله رو، حبسش کن یعنی دستشو بگیر. هی میگم عمه ببین عمومو دارن میزنن، یه ملعون خیز ورداش بره سمت ابی عبدالله. عبدالله از این فرصت استفاده کرد، دستش رو از دست زینب کبرا کشید، دوان دوان اومد تو گودی قتلگاه. ای فرزند زن بدکاره، با عموی من چیکار داری؟ اومد شمشیر رو فرود بیاره، عبدالله دستش رو گرفت جلو، دست به پوست آویزان. اینو به خودم میگم، خاک کف پای تک تکتونم، خاک کف پای همه تونم، به جان حضرت زهرا به خودم دارم میگم، روز قیامت عبدالله بیاد بگه من برای حسین دستم رو دادم، تو عرضه نداشتی جلو خودتو بگیری گناه نکنی؟ من دستم به پوست آویزان شد، تو ارزه نداشتی نگاه به نامحرم نکنی؟ میتونی جواب بدی؟ به خودم میگم میتونی؟ افتاد رو سینه ابی عبدالله. حالا مجسم بکن یه آقای 19 ساله 11 ساله دست به پوست آویزان، افتاد رو سینه، دو تا ناله زده، یه بار صدا زده یا اما، یه بار صدا زده یا اما، امو جان ببخشید، میدونم خبره روزه اینو میگیری، من اینو میگم و رد میشم، دختر خانومی که اومدی تو مجلس ابی عبدالله، خاک کف پای شما سرمه چشم من، زن و مردی که اومدید، هر کدوماتون، خانوما شما که اومدید تو مجلس امام حسین، امام حسین نسبت به شما غیرت داره، تو شدی ناموس حسین، حواست باشه ها، اینی که رو سرت به نام چادر، این مال مادر حسینه، صف نگرش دار، حسین نسبت به تو غیرت داره که اومدی زیر بیرق، اینو داری؟ حالا بشنو، مردا برای این باید مایه بذارم، من رد میشم، این از اون روزه هاییه که تو خط قرمز منه، تا گفت یا امه، مادر عبدالله تو خیمه اومد بیرون، خاک به دهن من، مادر عبدالله اومد بیرون، جوری اومد که نباید میومد، امام حسین فرمود زینبم برگردون، مادر عبدالله رو برگردون، لشکر داره برمیگرده، برگردون، بگذاریم، افتاد رو سینه ابی عبدالله. اینجا یه نقل دیگه هم هست که لا اله الا الله، ملعون دیگه اومد میخواست بزنه، عبدالله هر چی زور داشت بلند شد دست چپ و حائل کرد، دست چپ به پوست آویزان. حالا اومدن این عبدالله بدن نیمه جان رو سینه ابی عبدالله، اومدن تو گودی قتلگاه میخوان کار حسین رو تمام کنن. من از شما سوال میکنم، سوالها جوابشو به گریه شما واگذار میکنم، با گریهتون جواب منو بدید. من میگم اون لحظه ای که شمر اون لحظه ای که نه فقط دور منبر، من خیلی مراعات میکنم، خدا میدونه دلم میخواد بیشتر روزه بخونم، نه روزه خون بعد من میاد، باید حق روزه رو اینا ادا میکنن، من رد میشم. آقا اون لحظه ای که شمر اومد، ببخشید خاک تو دهن من، اون لحظه ای که شمر با چکمه رو سینه حسین اومد، بدن عبدالله کجا بوده؟ رو سینه حسین بوده؟ یعنی بدن عبدالله زیر چکمه شمر بوده؟ نبوده؟ کجا بوده؟ اگه بوده وا مصیبتا، اگه نبوده جز زینب کیه که بیاد بدن بی دست عبدالله رو ببره؟ اما بوده، من یواش میگم شما داد بزنید، اومدن کار حسین رو تمام کنن، دیدن عبدالله جدا نمیشه، انقدر با لگد به بدن عبدالله زدن، انقدر زدن داد میزد، والله لا افارق و عمی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم، رو سینه حسین سر عبدالله رو زنده زنده بگو یا حسین.